أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه. عرض کردیم که حجیت اماره اولا موجب نمی شود حکم تکلیفی دیگری در کنار حکم واقعی پدید بیاد. این یک این طبق مبنایی بود که مختار آخوند در حجیت اماره بود. ثانیاً به اون نعمیست که ایشون گفت. ثانیاً بر فرض هم حجیت اماره بخواد، حکم تکلیفی مشابه حکم واقعی یا متضاد با حکم واقعی پدید بیاورد، محذوری در اجتماع این دو نیست. چرا؟ چون حکمی که بر اساس حجیت اماره بخواد شکل بگیره طریقه حکمی که در واقع و لوح محفوظ وجود داره حقیقیه. بعد آمدیم خصوصیات این دو رو بیان کردیم. فعلا مونده تطبیق خصوصیات حکم حقیقی. دوستان عنایت بفرمایید. ببینید حکم حقیقی همون ویژگی هایی که ما برای حکم طریقی گفتیم و 3-4 خصوصیت محسوب می شد، همون ها رو اگر برعکس بکنید میشه ویژگی های حکم حقیقی. گفتیم که در حکم طریقی مصلحت در اصل جعله، مصلحت در اصل جعله. اینجا میگیم در حکم حقیقی مصلحت در اصل جعل، در اصل جعل حکم بفرمایید نیست. یک نکته اول. نکته دومی که برای حکم طریقی گفتیم چی بود؟ اینجا عکسش بکنیم. کسی ننوشته؟ خب به ترتیب بیان جمعه. نه، نکته دوم. بعد ببینید حکم طریقی صرفا نقش منجز و مؤثر رو ایفا می کرد در قبال حکم واقعی، و حالی که حکم واقعی در قبال هیچ چیزی چنین نقش ایفا نمی کند، بلکه خود اصالت داره. خصوصیت سوم چی بود؟ احسنتون. حکم طریقی پشتوانه از اراده و کراهت در نفس مولا نداشت، در حالی که اینجا حکم حقیقی متکی به اراده و کراهت در نفس مولاست. اگر وجوب حقیقی نه طریقی در میان باشه، این وجوب مبتنی بر یک اراده است. اگر حرمت حقیقی و نه طریقی در میان باشه، این حرمت مبتنی بر یک اراده. خصوصیت چهارمی که برشمردیم برای حکم طریقی این بود که مصلحت و مفسده به تعبیر جامع ملاک در متعلق حکم نیست، متناسب با حکم طریقی. اما اینجا میخوایم بگیم ملاک یعنی مصلحت و مفسده در متعلق حکم حقیقی هست، متناسب با حکم حقیقی. ملاک یعنی مفسده و مصلحت در متعلق حکم حقیقی هست، متناسب با چی؟ متناسب با حکم حقیقی. این اگر مصلحت باشه برو تو فاز وجوب و استحباب، اگر این مصلحت شدت بکنه میشه وجوب، اگه خفت داشته باشه میشه استحباب. و اگر در فعل مفسده باشه بود تو فاز حرمت و کراهت، که اگر شدت پیدا کنه میشه چی؟ حرمت. و اگر خفت داشته باشه میشه کراهت. این چند خطو بخونیم که هیچی نداره. ولی آخر عطف بر اون احد و هماست. خب اگر اونجا انه باشه میشه احد هما، اینجا میشه ولی آخره. ولی آخره عطف بر اون احد هماست که منصوبه از باب اینکه اسم انه است. خیلی خوب. یه ناشن یا ناشئون بنویسی خوبه. آره فریقیون ناشئون اونجا گفتم، اینجا حقیقیون ناشئون بعد از حقیقی بنویسی خوبه. پیشنهاد بنده است. یک حکم طریقی داشتیم و یک حکم واقعی حقیقی. این حکم واقعی حقیقی تعبیر واقعیش در مقابل ظاهری اونه، تعبیر حقیقیش در مقابل طریقی اونه. حالا بعدا توضیح میدم و فعلا فعل جمله داشته باشه. ناشئون یا ناشن ان مصلحتن او مفسدتن فی متعلقه، یعنی مصلحت و مفسده در اصل جعل حکم حقیقی نیست، بلکه در متعلق حکم حقیقی، حکم واقعی نهفته است. متعلق یعنی فعل رو فقط. متعلق حکم لیس الا فعلا، اینم حدیثش. متعلق حکم همیشه فعل. این فعل رفقا برای نوع مکلفین یا مصلحت داره یا مفسده. به جهت این مصلحت و مفسدهی که دارد روش حکم رفته، متناسب با این مصلحت و مفسده. این دیدگاه مشهور عدلیه است. عدلیه ام از معتزله و امامیه. معتزله و امامیه. ان مصلحت او مفسدت فی متعلق این حکم واقعی حقیقی. خب آقا مصلحت یا مفسده ای که موجب، همیشه گفتم ملاک علت اراده است، موجب می شود این مصلحت یا مفسده لارادته. بله نه باز گفتم که اراده به دو معناست، اراده به معنی الام شامل کراهت هم میشه اگه با هم بیاد. بله جلف و نشر مرتبه. موجبتن صفت مصلحت و مفسده لارادت متعلق و کراهت متعلق. حواست به ضمیرها باشه. مفسده باعث انزجار میشه، کراهت مصلحت باعث اراده میشه و حب. بسیار آقا جان باز قبلا گفتیم اراده و کراهت علت چیه؟ انشاء. آفرین. اینجا الموجبته صفت اراده و کراهت. اراده و کراهتی که سبب میشوند، سبب چی؟ لانشاء الحکم. کدوم حکم؟ واقعی حقیقی. بعثن او زجرن. این بعثن او زجرن قید انشاء، انشاء بعثی مثل انشاء وجوب یا استحباب، انشاء زجری، انشاء حرمت و کراهت. روشن دیگه انشاءالله. موجب می شود اراده یا کراهتی پدید بیاد که این اراده و کراهت موجب می شود حکمی به شکل بعث وجوب و استحباب یا زجر حرمت و کراهت پدید بیاد. این فی بعض المواد العالیه بزن منو، نه اینو. به چی بزنیم؟ اگه گفتی بزن شما سوال کنم. این فی بعض المواد العالیه به چی میخوره؟ مبادی عالیه نبی اکرم و ائمه اطهار، نبی و ولی به تعبیر خلاصه. قبلا گفتیم مبدأ اعلا خداست مبدع عالی، نبی اکرم و اولیاء خداوند متعال است. حالا دیگه بچه تصمیمش بذارید واسه وقت خودش. جواب منو بدید، در نرید. این فی بعض المبادی به چی میخوره؟ نه، اینو بزنید به اون موجبتن، نه الموجبت. دو تا بود ها، به اون نکره بزنید، نه به این معرفه که الان بودم. دیدی؟ خب ببینید موجب می شود مصلحت و مفسده. چی رو موجب میشه؟ اراده و کراهت را. در کجا؟ آها، این در کجاش میشه فی بعض المواد العام، به اون میخوره. می شود علت تنازع به هر دو هم زد، به این معنی که انشاء هم به عنوان یک حادث در مورد خداوند متعال محل نداره، در نفس مواضع عامه نبی و ولی اتفاق میفته. عبارت قبلی هم همینطور دوستون اشکال گرفتن نیکن. عبارت قبلی اونجا یک فرصتی هست که به اونم اشاره کنیم. میگه ازا اوحا الا انهو تعالی ازا اوحا بلکنش بالحکم ناشئ من قبل تلک المصلحت او قبل مفسدت الى النبی او الحم به الولی فلا محالت ینقده فی نفسه الشریف. نفسه چی زدیم؟ نبی و ولی. به سبب اون مصلحت و مفسده ال ارادت و اول کراهه، اراده و کراهتی که در نفس نبی و ولی پدید میام و موجب انشاء بعثی و زجری میشه در نفس ولی و نبی. میشود گفت موطن و محل انشاء هم نفس شریف نبی و ولیه، چون ان الله تعالی لیس محلا للحوادث و الانشاء امرون حادث. از این گذا این فی رو حتما باید به موجبتن بزنید. اونطور میتونید علت تنازع هم به موجبتن بزنید و هم به ال موجبه، به هر دو بزنید، به این معنا که ظرف تحقق هر دو نفس مبدع عالی است نه مبدع اعلا که خدا باشه. بعض که آورده مبادع عالیه شاید از این جهته که میخواد اولیاء الله رو که امام محسوب نمیشن خارج کنه، مراد فقط نبی اکرم است و بعضی از اولیاء او. مبادی عالی زیاده، انفس متعالی زیاده، اما خب مراد فقط بعضی از این هاست که عبارت باشه از نبی و ولی. بذارید بحثش بمونه در وقت فلسفهش، مال اینجا نیست. خب و این لم یکن فی المبدع الاعلا، اگر چه نیست در مبدع اعلا یعنی خداوند متعال، مگر اینو قبلا گفتم ها، در نفس خداوند کراهت و اراده جای ندارد، نیست مگر علم به مصلحت یا مفسده، کما اشرنا قبلا اشاره کردیم با این تعبیر میگو و این لم یحدث به سببها ارادتون او کراهتون فی المبدع الاعلا. بهتون هست این تعبیر رو که میگه قبلا گفتی همین تعبیر است الان خوندم. خب آقا نتیجه بحث الان فعلا ما مقدمات رو پشت سر گذاشتیم. من که توضیح دادم که گفتم که می شود گفت نفس باری تعالی نه محل اراده و کراهت و نه محل انشاء بعثی و زجر، اینا همشون جزء حوادثه. ذات باری تعالی محل حوادث نیست. یه بحث فلسفی و کلامی است که خواهشن ادامهش ندید. همین کفایه رو ما تمام کنیم خیلی هنر کرد.
اراده
و
اکرار دیگه نفت نبی هست با وجود
و ببینید در واقع نبی اکرم و ولی مکرم اینها در واقع می شود گفت نفسشون جلوی از ذات باری تعالی است، جلوی از ذات باری تعالی. از این باب که مثلا اگه شما بخواید از نگاه یک موچه به خدا نگاه کنید، موچه هم برای خدا دو شاخک فرض میکنه، ما هم در حقیقت آمدیم نفس خودمون رو معیار قرار دادیم برای کشف مراحل ثبوت حکم. یک مولای عرفی اول دفعه مصلحت میبینه، بعد ذوق و شوق پیدا میکنه به این فکر، بعد انشاء میکنه حکم را بر این فکر. بابا تو فرض کن به خودش فکر میکنه بچه هم اگه مجتهد بشه چه مصلحتی برش متقدمه، چه فضیلتی، چه کرامتی. به محض اینکه به این مساله اجتهاد تو فکر میکنه، در دلش حب عمیقی نسبت به مجتهد شدن شما ایجاد میشه. بر اساس این حبی که در دلش ایجاد میشه، واجب میکنه بر شما اجتهاد را. یجب علیک ای پسر ان تصیر مجتهدا، واجبه که مجتهد به این شکل کار رو تقیم. ما در واقع نگاه میکنیم به خودمون واقعیتش راجب ذات باری تعالی، این مراحل سنتی ممکن نیست، حتی علم او هم از سنخ علم ما نیست. یعنی حتی در مرحله نخست که علم به ملاک باشه هم تکلیف خداوند متعال از ما منفک و مجزاست. به همین جهت باید راجب ذات باری تعالی قضاوت نکرد. اما خب ولی مؤمنین قول الامر نسبت به مؤمنین نبی اکرم است و ائمه اطاع، همونطور که اطیع الله داریم اطیع الرسول و قول الامر هم داریم، پس اونها حاکمیت دارن. می شود این مراحل رو در نفس انسانی اینها تصویر کرد، اگه نمی شود در نفس الهی باری تعالی تصویر کرد. این هم خلاصه
آمده
پیغمبر اکرم مصور هست، اما حکم طریقی برای آمده پیغمبر اکرم مصور نیست. نه، حکم طریقی هم حکم جعلیست، اما برآمده از اراده و کراهت در اصل جعله، نه متعلق. فرقش برحال شارع مقدس میگه خبر و ثقت حجه، اینطور نیست؟ حجیتی که به خبر ثقه میده شاره میده، اینه بس شرعیه. دفعه کیه پس در خود نباشده؟ خودمونه، خودمون در بوده؟ تمام احکام هم از حقیقی و طریقی اصلا هر حکمی شرعیت پیدا میکنه به جعل شاره مقدس باید ثابت بشه دیگه. هر حکم شرعی شاره باید جعلش بکنه. استصحاب کی جعلش کرده؟ شاره مقدس. و یه نمی کی حجیت داده؟ شاید نماش تری بودن بخونیم عبارت معتل نشیم. و این لمی کن فی المبدع الاعلا الا العلم و بالمصلحت اول مفسدت. این تعبیر حسری نشون میده که حتی انشاء رو هم باید در نفس نبی و ولی تصویر کنیم، انشاء هم اونجا وجود ندارن. حالا بحث کلامی معتل نمیشه. فلا یلزم. آقا تا الان گفتیم حکم را بر دو قسم است، حکم طریقی و حقیقی. نتیجه این تقسیم بندی چیه؟ اینه که فلا یلزم ایزن. ایزن یعنی چی؟ احسنتون. سه مبنا در قوه حجیت اماره بود. میگه لازم نمیاد طبق مبنای دوم و سوم ایزن، یعنی مثل مبنای اول که مبنای مختار آخوند بود، پس لازم نمیاد بنابر اون دو مبنای بعدی در باب حجیت ای زن مثل مبنای مادر با وجیت چی لایلزم اجتماع و ارادتن و کراهتن، بنویسید و اجتماع و مصلحتن و مفسدتن. اجتماع اراده و کراهت، اجتماع مصلحت و مفسدت رو نمیدن. همینجور ترمز بکنیم شیخنا آخوندنا، اجتماع حکمن که میشه که اجتماع حکمن نمیشه؟ به هر حال یک حکم داریم طریقی، میگه گوشت خرگوش حرام. یک حکم داریم واقعی است، میگه گوشت خرگوش حلال. نشکار کنیم. میگه و اینما لزمه. ما شما لزمه داره یا یلزم داره؟ خب قشنگش از حیث ادبی یلزمه. فلا یلزم و اینما یلزم. تعبیر ادبی قشنگه. و اینما یلزم. انشاء و حکم واقعی حقیقیه، دیگر مهم نیست چه ریختی باشه، بعثن او زجرن، اونش مهم نیست. یک دو و انشاء و حکم آخره طریقیه، انشاء حکم دیگری که این طریقیه. میشه اجتماع بنویسید حکمین، اما هیچ نگران نباشید اجتماع حکمینی که یکیش طریقیست دیگریش حقیقی، نه اجتماع مثلینی نه اجتماع زدنی، چون در طول همه. ولا مزادته، یعنی ولا تزاده، تزادی نیست بین این دو انشاء، انشاءن انشاء واقعی و طریقی. فیما ازختلفا، بحث تزاد کی مطرح میشه؟ وقتی که حکم طریقی غیر از حکم حقیقی در میاد. ولا یکون اتولا مزادت است، از حیث ادبی کتاب کفایی به نظر من قریب به صفر، از حیث ادبی نویسنده خیلی ذوق ادبی جایی به خرم، در مجموع اشکالات ادبی فراوانی هست که یکیش همین بی‌تناسبی معطوف و معطوف علیه. حالا یا وارد نه بنانش دست نکنن خوب بنویسه. ولا یکونو، ولا یکونو چی رفقا؟
ولا یکونو این اجتماع
و این انشاء رو بعد از هوا گیر بیارید بنویسید ولا یکونو اجتماع الانشاء اینه، به همون انشاء این بالا یه اجتماع اضافه کنید کارو تمام کنید. نمی باشد اجتماع اون دو انشاء از سنخ اجتماع مثلینی که محال است. فی متفقا در جایی که متفق باشد، اختلاف های بالا به چی خورد؟ اون دو انشاء یا اون دو حکم واقعی و طریقی. اینا به همون بزنید، چون بحث اجتماع مثلین کجا مطبعه؟ جایی که این دو مثل هم در بیان، فی الواقع حرام، اماره هم بگه حرام. خب این از این. ولا ارادته، ولا کراهته، ولا مصلحته، ولا مفسدته به نسبت الى متعلق حکم طریقی اصلا. و اینجور بگیم به نسبت الى متعلق حکم طریقی اصلا، هیچ اراده و کراهت نسبت به حکم طریقی وجود نداره. چرا؟ چون هیچ مصلحت و مفسده ای در متعلق حکم طریقی وجود نداره اصلا، الا به نسبت الى متعلق حکم باقی. قشنگی ویل کن اصل مطلب بفهم، خودشم میگه ففهم بفهم خواهشن بفهم. این ففهم چیز روش نداره، خیلی معطلش. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیت که اصالت الاباحت شرعیه. بله مشکل پیش میاد در بعضی از اصول عملیه مثل اصالت الاباحت شرعیه. فقط چند تا مقدمه باید بگم مطلب روشن بشه. چند تا مقدمه باید بگم مطلب روشن بشه. یک، اصل عملی بر دو قسمه. اصل عملی بر اساس مأخذ و دلیلی که پشتشه بر دو قسمه، یک عقلی، دو شرعی. عقلی و شرعی. مثال بزنم، تو فهم قبح عقاب بلا بیان پشتوانه براعت عقلی است. براعت عقلی یک اصل عملی عقلی است، متکی بر قبح که از احکام عقل عملیه. اصالت الحل، اصالت الحل این یک اصل عملی شرعی است. پشتوانش چیه؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. کل شیء لک حلال پشتوانه اصالت الحل. خب این هم میشه اصل عملی شرعی. مقدمه اول تمام، مقدمه اول تمام. مقدمه دوم، اصل عملی شرعی، اصل عملی شرعی بر دو قسم، بر دو قسم. آقای صدر تقسیم میکنه به اصل عملی محرز و اصل عملی بعد. این اصطلاح البته در کلمات مرحوم آخوند نیامده، اما خب خوبه بگیم اصل عملی که طریقیت دارد و اصل عملی که فاقد همونه طریقیت. اصل عملی که طریقیت داره نسبت به واقع، به نحو من الانها، و اصل عملی که فاقد طریقیت. اولیش میگیم محرز، دوباره میگیم بحث، یعنی صرف، صرف صرف خوش بخالی. تو فقا ببینید استصحاب یک اصل عملی شرعی است، استصحاب یک اصل عملی شرعی است، واجب طریقیت. استصحاب قلاصت محرز واقع، طریق علل واقع. یعنی شما به هر حال یک نوع احراز واقع میکنید نسبت به بقای شیء قطعی الحدوث وقتی استصحاب جاره. اما بعضی از اصول عملیه بحثاً صرفاً، یعنی فقط جنبه عملی دارن، جنبه احراز درشون نیست، فقط میخوان وظیفه عملی مشخص بکنن، نمیخوان بگن چی هست چه بکنه حرفشون صرفاً. مثل چی؟ مثل همین اصالت الحل خودمون. اصالت الحل یک اصل عملی شرعی است که فاقد هر گونه طریقت. این هم از این مطلب روشنه. بله قرآن چرا؟ قرآن بحث درش میگن جز امارات، جز اصول عملی محرز. کار به قرآن نداریم فعلا. مقدمه سوم، مقدمه سوم. خوب عنایت بفرمایید. رفقا اگه دقت میکنیم باید بحث میداریم و اصالت الحل پیش میبریم، حواستون جمع باشه. اصالت الحل مفادش اباحه است، حلیت این چی؟ اباحه. مقدمه سوم، رفقا اباحه بر دو قسمه، اباحه بر دو قسمه، اباحه اقتضائیه و اباحه لا اقتضائیه. اباحه اقتضائیه و اباحه لا اقتضائیه. یه بحثی است که مقسم این تقسیم اباحه بالمعنى العام یا اباحه بالمعنى الاخص. عام باشن چی؟ یعنی وجوب و حرمت رو بذار کنار، همش میشه اباحه. استحباب و کراهت هم میاد توش، هر جو الزام نباشه اباحه بالمعنى العام صد جواز قاطی نکنه. جواز عام شامل وجوب میشه، اما اباحه عام شامل وجوب نمیشه، فقط شامل سه حکم میشه. اینها رو یاد بگیرید با مقایسه بکنید برای که ملکه بشه. اباحه بالمعنى العام فقط شامل سه حکمه. در مقابل چیه؟ الزام. الزام شامل چی و چیه؟ وجوب. الزام به فعل، حرمت. الزام به خب، یا اینکه مقسم اباحه بالمعنى الاخصه که این دیگه خیلی تنگ و تاریکه، فقط اونجا است که دو طرف در نگاه شارع علی السبیت فعل و ترک، هیچ کدوم بر دیگری هیچ رجحانی نداره. این در واقع اباحه بالمعنى الاخص در مقابل چهار تا حکم: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. بیان دقیق تر از من میخوای بشنوی اباحه بالمعنى العام در مقابل چی بود؟ الزام. اباحه بالمعنى الاخص در مقابل اقتضاء. اقتضاء. چون هر کدوم از این احکام غیر اباحه بالمعنى الاخص، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، یک اقتضاء نسبت به فعل و ترک دارند. اما خب این نداره. حالا دوستان دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. مقسم این اباحه اقتضایی و لا اقتضایی چیه؟ به عقیده حقیر مقسم اباحه بالمعنى العام. مقسم اباحه بالمعنى العام. پس حواستون جمع باشه، استحباب و کراهت هم میان وسط. تو فقا ببینید این که شارع مقدس بخواد یک فعل را مباح کنه، شارع مقدس بخواد یک فعل را مباح بکنه، به هر حال باید یک غرضی پشت این مباح کردنش باشه. یک وقت هست شارع مقدس حکم را مباح میکنه، یعنی الزام را از حکم برمیداره. اینجا مباح به معنی چی شد؟ هم شد بگیر. یه وقت شارع مقدس فعل را مباح میکنه به این جهت که مصلحتی در اباحه هست، مصلحتی در اباحه هست، به این اعتبار که مصلحتی در نفی الزام وجود داره، مصلحتی در نفی الزام وجود داره. خوب دقت بفرمایید، اینجاست که میگن اباحه اقتضایی است. اباحه اقتضایی است. خود این بر دو قسمش بکنم مثال بزن. گاهی اوقات این مصلحتی که پشت اباحه است در اصل جعل اباحه است، گاهی اوقات در متعلق اباحه است. یا تو از ترسیم بندی این مصلحتی که باعث شده شارع مقدس حکم به اباحه بده، گاه در بفرمایید اصل حکم، گاه در متعلق حکم. خب حالا بی مثال بزنیم برای اباحه اقتضایی. ببینید شارع مقدس میبیند که مکلف در مسئله غذا خوردن باید دستش باز باشه، در مسئله تفریح رفتن باید دستش باز باشه، در مسئله انتخاب شغل باید دستش باز باشه. اصلا باید انسان تو این امور آزاد باشه، لذا اینها رو بر انسان مباح میکنه. میگه هر چی خواستی بخوری بخور، فقط مواظب سلامتیت باش. هر جا خواستی بری تفریح بکن، هر شغلی که دلت میخواد انتخاب. مصلحت در این است که آزاد باشی. این مصلحت در آزادی علت اباحه و اطلاق الانام است که شارع مقدس در حق شما اعلام کرده. این هست. حالا باز مثال عرفی هم میزنم، مطلب شیر فهم شد. اباحه قسم دوم، دقت بکنید رفقا، گاهی اوقات حکم شارع به اباحه به این جهت هست که ملاکی برای الزام در مورد فعل وجود نداشته. ملاکی برای الزام در مورد فعل وجود نداشته. یعنی شارع مقدس از سر بی ملاکی حکم به اباحه کرده. از این جهت که ملاک ملزمی، مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه این نبوده، فعل رو رها کرده، همینجور مباح مونده. فعل میگن اباحه لا اقتضایی، اقتضایی و لا اقتضایی. حالا بعد اما چه تصمیهش هم میگم. یه مثال عرفی بزنیم مطلب شیرفهم بشه. بفقا ببینیم، شما بابای بچه ای هست، یه وقت هست بچه رو آزاد میذارید. چرا؟ چون این آزاد گذاشتن بچه موضوعیت داره. مثلا میگن بچه رو در بازیهاش آزاد بذارید، من در مقام بازی، در مقام امتحان بچه، در مقام سنجش توانمندی یا روحیات بچه، باید بچه رو آزاد بذارم. یکی میگم باید، این مصلحت در چیه؟ در اباحه است، در آزادیه. اینجور آزاد گذاشتن، اینجور اباحه کردن میشه اباحه چی؟ اقتضایی. خوشنه؟ اما یه وقت هست رو فقا خوب دقت بکنید، یه وقت هست که بچه شما مثلا دست میکنه لیوان آبی رو بر میداره، نه لیوان سبز، شما چیزی نمیگی. دست میکنه شبکه یک رو میزنه، نه شبکه دو، شما چیزی نمیگی. چرا؟ چون نه شبکه یک درش ملاک ملزم هست، نه شبکه دو. نه که حالا آزاد بودن او در انتخاب شبکه موضوعیت داشته باشه، نه، مثل قبلی نیست. اما دلیلی هم ندارد که من اونو ملزم بکنم به اینکه این شبکه رو انتخاب بکنه یا اون شبکه رو، لیوان آبی رو انتخاب بکنه یا قرمز. دلیل ندارد، به هم خاطر آزادش میزن. اینجا میشه اباحه اقتضایی. یه وقت دلیلی هست برای آزاد بودن، یه وقت هست نه، دلیلی برای الزام کردن نداریم، پس آزاد میزن. قصه اباحه اقتضایی اولا اقتضایی همینه. حالا بفقا برگیم تو مادی شریعت ببینید. اباحه اقتضاییه گفتیم بر دو قسمه، یا ملاکش در اصل جعلشه، یا در متعلقشه. اباحه لا اقتضاییه هم یک قسمش در نداشت، به این معنا بود که ملاکی الزام آور در متعلق این اباحه وجود نداشته باشه. ملاک ملزم در متعلق این اباحه وجود نداشته باشه. خب رفقا دقت بکنید، از دید مرحوم آخوند، اباحه ظاهریه از سنخ اباحات اقتضایی است، که مصلحتشون در نفس جعلشونه. در واقع ما چند قسم روز کردیم؟ سه قسم. در واقع سه قسم شد. قسم اول قسم اول، اونجایی که اباحه چیه؟ ابتزائی است. پس باید مصلحت داشته باشه. مصلحت کجاست؟ در نفس حکم، نه در متعلقه حکم، در خود انشاء حکم، نه در اون فعلی که حکم برش انشاء شد. اینو قبلا هم گفت، مثل مصلحت تسهیل، همین که شارع مقدس به کل و شئ لک حلال، میتونه یکی از مسائلش این باشه که کار رو بر عباد آسان کنه. نفس این اصالت الهل باعث میشه که کار برای شما آسان، ممکنه تو خود این فعلی که بر شما واسطه اصل هل حلال شده اتفاقا ملاک حرمت باشه. خود فعل اصلا ملاک عباده نداره. شما الان بر اساس این دارید گوشت خرگوش هم میخورید، این بسا حرامتر از گوشت خوک باشه اصلا. اما خب نفس جعل اصالت الهل در حق مکلفین یک نوع تسهیله، و تسهیل حسب فرض مصلحت بیوید کیف کنید، بلو اینکه خوکخوری هم بکنید. خب حالا اباحه ظاهری تمام، اباحه واقعیه، خوب دقت بکنید، اباحه واقعیه رفقا گاه گاه لا اقتضاییست، گاه اقتضایی. این بر دو قسم، یعنی اون دو قسم بعدی میاد در اباحه واقعیه. اباحه واقعیه اگر اقتضایی باشه ملاکش در اصل جعلشه؟ نه، در متعلقش. ملاکش در کجاست؟ در متعلقش. مثل این که شارع حکم واقعی اباحه رو مثال بزنیم، شارع مقدس مباح کرده بر شما تلذذ از طبیعت، واقعا مباح، در شما اباحه واقعیه وجود داره نسبت به چی؟ اکل و شرب. چرا؟ چون شارع مقدس نفس این افعال رو نظر کرده، دیده مصلحت آن است که مکلف درش آزاد بشه و هر قدری که میخواد تفریح کنه و هر قدری که میخواد بخوره و بیاشامد. نهایت یه حد و مرزی معین کرده که این مخل اباحه خود فعل نیست. پس اباحه واقعیه رفقا یا اقتضاییست به این معنا که ملاک اباحه، ملاک آزادی در متعلقه، یا لا اقتضاییست به این معنا که متعلق این حکم واقعی، چون مصلحت ملزمه نداشت که بخواد واجب بشه، چون مفسده ملزمه نداشت که بخواد حرام بشه، واقعا از دید شارع مقدس محکوم به چی شد؟ به اباحه شد. حالا نمیتونیم دقیقا مثال بزنیم، مثل خیلی از افعالی که اصلا در شریعت شارع مقدس متعرضش نشده به این جهت که اهمیتی براش نداشته. این که شما چجور مثلا بینشین، چجور مثلا را بری، مثلا الان میگه ما اینجوری، حالا مهم نیست که فرض کن شما در هنگام راه رفتن مثلا تون بری یا کند بری، دید شارع اهمیتی نداشته. حالا فرض دیده اگر موشه استحبابیه، الزامی نداشته، اباحه لا اقتضایی منافاتی با استحباب ندارد. اباحه لا اقتضایی میگه مصلحت و مفسده ملزمه نداره، اما ممکنه مصلحت و مفسده بفرمایی غیر ملزمه داشته باشه. خب بله دقت نکردید، گفتم هیچ ملاک ملزمی توش نیست در لا اقتضایی، هیچ ملاک غیر از هیچ ملاک ملزمه، قاطی نکنید. ممکنه ملاک باشه اما در حد الزام نباشه. نه خیر، گفتم مقسم اباحه بالمعنل اعمه، اول بحث گفتم دیگه، گفتم مقسم اباحه بالمعنل اعمه، و توضیحی هم که دادم قشنگ و همین راستا بوده. بعد بنویسید فکر کنید تا انشالله مطلب براتون جا بیفته. خب چون وقت کمه بعد سریع ادامه بحث رو عرض بکنم. چند تا مقدمه تا اینجا گفتیم؟ سه تا مقدمه، مجموعاً شد سه مقدمه. خب خب حالا با حفظ این سه مقدمه میخوایم وارد بحث بشیم. با ایشون میخواد یه اشکالی رو مطرح بکنه در باب اصالت الحل و امثال اون، در باب اصالت الحل و امثال اون. ببینید رفقا، اصالت الحل اولا یک حکم تکلیفیست، یک حکم تکلیفیست، یعنی اباحه ظاهریه. این اولا نمیتونیم اون جوابی که طبق مبنای مرحوم آخوند دادیم اینجا بگیم، نمیتونیم اون جوابی که طبق مبنای آخوند برای حجیت اماره گفتیم اینجا هم بیان کنیم. یادتون هست جواب چی بود؟ گفتیم که با حجیت اماره بکنیم وضعی اصلا تکلیفی نیست، هیچ تبعات تکلیفی هم نداره. اینجا اصالت الحل اصلا عیناً یک حکم تکلیفی است. هیچ کس نمیتونه بگه اصالت الحل هم مثل حجیت اماره از سنف احکام وضعی نخیر. حل یعنی اباحه، اباحه هم یکی از اقسام احکام تکلیفی است. این یک. دو، نمیتونیم اون جوابی که مرحوم آخوند طبق اون دو مبنای دو و سه داد اینجا بدیم، جوابی که مرحوم آخوند طبق مبنای دو و سه داد چی بود؟ گفتش که برفرض هم که مفادش حکم وضعی باشد که مستتبع احکام تکلیفی است، یا اصلا حکم تکلیفی محسوب بشه، از سنخ احکام فریقی است، از سنخ احکام فریقی است. این جوابم اینجا به درد اصالت الحل نمیخوره. چرا؟ چون اصالت الحل هیچ طریقیتی ندارد. مقدمه دوم یادت هست؟ مقدمه دوم اصالت الحل هیچ طریقیتی ندارد. چه کنیم؟ پس نه جواب اول مرحوم آخوند که طبق مبنای خودش بود اینجا صدق میکنه چون اصالت الحل تکلیفی است، نه جواب مرحوم آخوند بر مبنای دوم و سوم اینجا به درد میخوره چون اصالت الحل طریقی نیست. تا بگیم آه اصالت الحل طریقی است، حکم واقعی حقیقی است، اجتماع طریقی و حقیقی اشکال نداره. اینجا بچه گلی به سر مبارک به مالیم، گلی سرشور مجده، چه کار بکنیم اینجا؟ ایشون میگه در اینجا واقعیتش این است که اصل اشکال وجود داره، باید یک دردی خلاصه پیدا کنیم و چون بحث کمی تفصیل داره جوابشو میزنیم از جلسه آینده. چه فکر بخونیم؟ نعم. نعم یعنی چی؟ استدراک. مقدمه سوم در تطبیق به درد ما میخوره. نعم خوب دقت بکنید، استدراک از اون جوابها ایست که بر اساس مبنای اول و دوم و سوم داد. نعم یشکل الامر، یشکل الامر یعنی چی؟ یشکل از حیث محضور اجتماع زدین و مثلین یا از حیث طلب زدین. فی بعض اصول العملیه، آقا این بعض که میگه اولا یعنی عقلی نباشه، چی باشه؟ شرعی. اگه اصول عملیه عقلی باشه هیچ مشکلی نداره. باید گفتی چرا؟ اصول عملی عقلی اصلا مفادش حکم نیست تا بخواد مسئله اجتماع زدین و مثلین درش مطرح باشه. اصل عملی عقلی رو فاقد هر گونه حکم شرعیه تا بخواد کار به اجتماع مثلین و زدین بکشه محضور اول، یا کار به طلب و زدین بکشه، یعنی طلب شارع زدین را محضور دوم. این است، این ناظر و مقدمه اول بود. دو، این که میگه بس. دو، اصول عملی که رفقا طریقیت ندارن این چی هست؟ بعدند. این که میگه بس یعنی اصول عملی فاقد طریقیت، یعنی استصحاب مثلا خارج بشه. استصحاب جنبه چی داره؟ طریقیت. حتی علاوه قول قاعده ید هم جنبه طریقیت داره، اصل عملی طریقی است. چرا خارج میکنیم؟ چون اگه طریقیت داشت با همون حکم طریقی و حقیقی قصهشو حل میکردیم، میگفتیم استصحاب مفادش یک حکم طریقیه، اجتماع حکم طریقی و حقیقی اشکالی نداره. پس این بحث دو دسته رو خارج میکنه، عقلی ها رو خارج میکنه، طریقی ها رو هم خارج میکنه. این طریقی بودن هم مربوط به مقدمه چندم شد دوم. مثال که اصالت الاباحه شرعیه، اصل اباحه از شرعیه صفت اصال است، اصل شرعی اباحه، مثل حدیث مسعده، مسعده ابن صدقه، می کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. خب فان الاذن في الاقدام والاقتحام، آقا خوب دقت بکن، اذن بالاش بنویس حلیت ظاهری، نوشتی حلیت ظاهری، اذن در اقدام واو تفسیره و اقتحام هر دو به یک معناست، ینافی منافات دارد، المنع، آقا بالای من بنویس المنع فعلا بالاش بنویس حرمت واقعی، منع یعنی حرمت واقعی. خب حرمت هم فعلی اگه انشایی باشه که اصلا مخالفتش قصه ای ندارد، قصه ای ندارد، این فردا بیشتر براتون روشن میشه. فعلا قید چیه؟ بفرمایید منع، منع یعنی چی؟ حرمت. حرمت اگر فعلی باشد نباید مخالفتش بکنی، وگه فعلی نشه که مهم نیستش، که گیر در جاییست که این منع فعلی باشه، اشاره است مرحله سوم از مراتب کما فی ما صادفه. صادفت اگر بود چقدر خوب بود، میزنیم به اصالت الحل، دکتم بگم بعد نیست به آقای من رو گفتم چی؟ گفتم حرمت. بعد اصالت الحل و اصالت الحل هم میدونی چیه؟ اصالت الحل مختص شبهات تحریمیه است، یه حتی تعلم انه حرام مختص شبهات تحریمی است. اصالت البراءه شامل شبهات وجوبی هم می شود، هر دو رو با هم نفی میکنه، هم وجوب مشکوک هم حرمت مشکوک رو. چون بحث اصالت الحله منع میکنیم چی؟ حرمت. کما فی ما صادفت، اون اصالت الحل مصادف بشه با حرام واقعی، فعل واقع چیه؟ این فعل حرامه، اما چون شک در حرمت داری کلوشه لکه حلال توش بیاده میکنی. خب باشه بقیهش کن فردا تا همجا نگه میده. و سلام علیکم و رحمت الله.